این حدود 15 لیتر آب مصرف میشه. راهکار بعدی اینه که از سردوشی‌های کم مصرف و یا تنظیم شونده استفاده بکنید که آب رو به یه حد معقولی از داخل دوش خارج بکنه. درباره ظرف شستنم بهتون یه فوت کوزه‌گری یاد بدم. اگر که احساس میکنید غذاتون خیلی چربه و قطعاً برای شستنش آب بسیار زیادی نیازه، با یک دستمال ظرف‌ها رو چربیاشون رو بگیرید و بعد خیلی راحت و سریع و با کمترین آب مورد نیاز اونها رو شستشو بدین. و البته آبی که از مثلا شستشوی دست یا وضو یا موارد این چنینی میمونه رو میتونید برای آبیاری گلدون‌ها استفاده بکنید. در خصوص شستشوی لباس یادتون باشه که لباس شوی ما چه 1 کیلو توش لباس بریزیم و چه 7 کیلو، باز هم به اندازه مثلا همون 7 کیلویی که ظرفیتش هست آب مصرف میکنه و درکی از این ماجرا نداره که شما کلن 2 جفت جوراب انداختی داخلش. و نکته آخر هم این که از آموزش دادن به اطرافیانتون، به اعضای خانواده و دوستانتون اصلا غافل نشید. امیدوارم که به خوبی و سریع بتونیم از این بحران آب در کشورمون عبور بکنیم. خدا نگهدار.
ببندین اون آبو، ببندین شیرابو، من اصراف میشه، حیفه.
مگه نمیدونی آب کمه؟ چرا اصراف میکنی؟
شام داد با اون شیرابو بده.
چشم
آقا، ببند آبو. آقای مدیری ببند آبو.
جا
ببند،
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 ببند، خواهشن،
ببند،
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 آب آرت آرت میره، اشراف آقا
ببند لطفا،
ببند دیگه
لطفا، ببند باشه.
متاسفانه کمی باید صرف جویی بشه.
خب اومدم از سر میز ادبیات کافه رادیو و در مورد خلاصه سازی بگم بهتون که در سراسر جهان خلاصه سازی کتاب‌ها و رمان‌های مختلف پیشینه‌ای بسیار بسیار طولانی داره و میتونم بگم که مهمترین آثار ادبی جهان به دست نویسندگان و پژوهشگران به صورت خلاصه بازنویسی شده. چندین بار اتفاق افتاده که در شبکه رادیوی جوان برنامه کافه رادیو کتاب‌هایی رو آوردم که در اصل خیلی پرحجمه و بعضیا با توجه به این بودوبودوهای روزانه زندگیشون یا حوصله یا فرصتشون ندارن که برن سراغ این کتاب‌ها و این کتاب‌ها به صورت خلاصه تنظیم شده، تدوین شده، چاپ شده یا تو فضاهای مختلف شما اون رو میتونین بخونین. امروز هم توی سینما، تئاتر و حتی اون بسترهای مختلف ادبی میشه ردپای از تلخیص و اقتباس رو ببینیم. معمولا هم بر سر میز سینما گفتیم فیلم‌هایی که از آثار مهم ادبی یا از یک کتاب یا رمانی اقتباس شده معمولا فیلم‌های موفقی هستند، چون که به فیلمنامه و به نوشتن اون دیالوگ‌ها و اتفاقاتی که در اون فیلم می‌افته یا مجموعه تلویزیون خیلی تونسته کمک کنه. چرا باید خلاصه خون در حالی که آثار اصلی چیره دست‌ترین نویسندگان جهان به راحتی قابل دسترسه؟ به خاطر همین اتفاقاتی که براتون خیلی کوتاه گفتم. خب در بین تمام آثار ادبی تاریخ کتاب‌هایی وجود دارن که اسمشون به گوش همه ما آشناست، کتاب‌هایی که میتونم بگم نه تنها توی ادبیات از نقشی غیر قابل کسبان برخورداره، اون ردپای اونها در جای جای زندگی ما به چشم میخوره یا حداقل یه خاطراتی ازشون داریم دیگه، چه در دوران کودکی و نوجوانی و جوانی خوندیم یا اقتباس شده اون رو در آثار سینمایی و مجموعه های تلویزیونی دیدیم. یه مجموعه یا مجموعه هایی وجود داره در بازار نشر در کتاب فروشی ها که خلاصه بهترین رمان های جهان هست که میتونین پیدا کنه اگه علاقمند هستین. و قصد ما هم اینه که با در واقع گفتن خلاصه برخی از کتاب ها بر سر میز ادبیات کافه رادیو امانت دارانه این کتاب ها رو به شما منتقل کنیم، آن چیزی که در این کتاب میگذره و فرصتی برای شنیدن و مطالعه این آثار رو برای شما فراهم کنیم تا در یک مدت زمان خیلی کوتاه لذت مطالعه مهمترین و زیباترین آثار ادبی جهان برای همه فراهم بشه. خب کتاب بلندی های بادگیر یکی از مشهورترین آثار امیلی برونته که متولد سال 1818 میلادیه و در گذشته در سال 1848. امیلی برونته شاعر و نویسنده زن انگلیسیه و این کتاب تنها رمان برونته است و یک داستان عاشقانه اما تلخ و نافرجام رو روایت میکنه. در بریده ای از خلاصه این رمان اینطوری شروع میشه که همین حالا از نزد صاحب خونم آقای هیت برگشتم، از اینکه موفق به اجاره این خونه شدم توی پوست خودم نمیگنجم. عمارت تراشکراسکرینچ با نزدیکترین دهکده در شهر من فاصله زیادی داره و به همین خاطر برای من بسیار بسیار ایداله. از طرفی طبیعت اینجا به قدری زیباست که نفسم رو بند میاره. صاحب خونم آقای هیت تنها کسیه که در همسایگی من زندگی میکنه و به گمانم روحیاتی مشابه روحیات من داره. اون از آدمها گریزانه. امروز که برای ملاقات به خونش رفتم در دروازه عمارت ایستاده بود. صمیمانه بهش سلام گفتم. اون میتونه بهترین همسایه و بهترین دوست من باشه. خب خلاصه نویسی آثار مختلفی از نویسندگان بزرگ وجود داره و اینکه من امروز کتاب بلندی‌های بادگیر اثر برونته رو برای شما معرفی کردم، کتاب آرزوهای بزرگی هم که بارها قطعا در موردش شنیدین نوشته چارلز دیکنز که این کتاب رو هم خلاصش موجوده و اینکه آرزوهای بزرگ نوشته چارلز دیکنز از نویسندگان مشهور انگلیسیه که عمدتاً نوشتن رمان‌های با شخصیت‌های کودکان و نوجوانان رو سراغش رفته. آرزوهای بزرگ داستان پیپ کودک یتیم 7 سالیه که کنار خواهر خودش و همسرش زندگی می‌کنه. در روز کریسمس زمانی که در قبرستان کنار قبر پدر و مادرشه، پیپ با مجرمی روبرو میشه و از ترس و دلسوزی به اون کمک می‌کنه. کمی بعد زن میانسالی پیپ رو اجیر میکنه تا در عوض پرداخت مبلغی گهگاه به اون سر بزنه و اتفاقات جذاب دیگه‌ای که رقم میخوره. خب خیلی متشکرم که بر سر میز ادبیات جهان در کافه رادیو کنار من بودید.
شهر شهر فرنگه، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگه.
پنجره‌ای به هنر، فرهنگ، ادب در کافه رادیو.
شیرینی فروشم، شیرین میفروشم، شیرینی فروشم، شیرین میفروشم.
حفظ با شما. در کافه رادیو.
کیچی میبری غذا و بلا میبری کجا میشه دشمنان دشمنان کی دشمنان ما غذا و بلا بخوره به جون دشمنان ایشالله بخوره به جون دشمنان ایشالله.
با شما کنار میز هنر و ادبیات کافه رادیو
میخوام برم به سر میز میراث ابدی بشنویم. برمیگردیم.
ما در واقع میخواییم خرده فرهنگ ها رو حفظ کنیم که هر قومی، شهری، روستایی، محلی و فردی هویت مستقل پیدا کنه. یعنی در واقع ما با پرداختن به میراث ناملموس باعث میشیم که افراد و گروه ها حس هویت مستقل پیدا کنن و بدونن که ارزش منحصر به فرد دارن. دیگری مثل اینها نیست.
ایران، the heart and lungs and arteries and blood vessels of our world are and have always been.
میراث ابدی. ایران سرزمین عطرها و طعم‌هاست، جایی که هر جرعه قصه ایست از دل تاریخ و فرهنگ. قهوه این نوشیدنی گرم و دلنواز در گوشه و کنار ایران طعمی متفاوت دارد، از عطر دلنگیز قهوه خانه های سنتی تا رسم و آیین قهوه خوری در مراسم ها. این هفته با ما بیایید به سفری در فنجانی قهوه، سفری به دل میراثی ناملموس اما عمیق.
ایران دیاریست که برای طعم‌ها و عطرها همیشه به دنبال نوآوری بوده و میراث بی‌بدیلی از خوراک و نوشیدنی داشته. قهوه مهمانی از شمال آفریقا به سرزمین ماست که پس از ورودش با ادویه‌های سنتی ایرانی درآمیخته شده و طعم دلچسب و ایرانی پیدا کرده. این طعم از قهوه شاید امروز شناخته شده نباشه، اما در واقع نگین‌های فرهنگی تاریخ ما هستند.
با نگاهی به تاریخ متوجه می شویم که قهوه پس از چای مورد توجه ترین نوشیدنی بین ایرانیان بوده و بخش مهمی از فرهنگ ما را شامل می شده که به دلیل داشتن طبع سرد به روش غربی استفاده نمی شده و با اضافه کردن هل، گلاب و نبات از سردی آن جلوگیری می کردند، که از جمله مهمترین روش های استفاده می توانیم به قهوه های خوزستانی، قاجار و قهوه زغالی اشاره کنیم.
مهمان محترم این قسمت از میراث ابدی جناب آقای محمد مهدی پدرام، مؤسس آموزشگاه ساخت قهوه هستند.
سلام خواهم خدمت شما شنوندگان عزیزتون. خیلی خیلی ممنونم که بنده رو دعوت کردید به این مصاحبه.
خب یه تاریخچه کوتاه در مورد قهوه ایرانی لطف می‌کنید به ما بگید.
قدیمی ترین یعنی با قدمت ترین قهوه ایران قهوه یزدیه که برای سال 915 خورشیدی یا 1537 میلادیه و اینکه زمان عثمانی هم این قهوه به وجود اومده توسط یه پزشک ایرانی. خیلی از پزشکا، چه پزشکای سنتی و تجربه، چه پزشکای حالا تحصیل کرده، گرمی و یعنی خوراکی های گرم مزاج رو خیلی توصیه میکنن، برای بدن و برای معده خیلی پرفایده هست. قهوه یزدی هم به دلیل اینکه زنجبیل، دارچین، هل، نبات داره، برای بدن فوق العاده است، حتی برای دلدرد هم فوق العاده است.
در شهر باد و آفتاب یزد این نوشیدنی که با نام قهوه روزه‌ای یا عزاداری نیز شناخته شده است، با ظرافت و سبک خاصی تهیه میشود. مراحل ساخت این قهوه به صورت سنتی زمانبر است، ولی از نظر طعم و غلظت بسیار متفاوت با سایر قهوه هاست و با جوشیدن طولانی مدت در دیگ‌های مخصوص و ترکیب ادویه ها نه تنها عطر و بوی خاصی می‌دهد، بلکه طعمی گرم و دلانگیز هم دارد.
در زمان قاجار قهوه نوشیدنی مورد علاقه درباریان بوده و با روش تهیه دقیق و با اضافه کردن شکر، گلاب و زعفران طعمی خاص و ایرانی را به آن می‌بخشیدند. نوع دیگر قهوه زغالی است که در آخرین مرحله آماده سازی در دیگچه مسی تکه زغال خالص درخت میوه قرار می‌دادند که طعمی دودی و دلچسب به این نوشیدنی می‌دهد.
قهوه اولا که به دلیل آنزیمایی که داره برای بدن خیلی مفیده، از خیلی از سرطان‌ها جلوگیری میکنه، تمرکز رو به شدت میاره بالا و خب کافئینش هم که مشخصه دیگه، انرژی خیلی خوبی به آدم ها میده. خود قهوه طبع سردی داره خب، ولی قهوه یزدی به دلیل این آیتم های گرم خونسا شده، بالانس شده و طبعش گرمتر هم شده. حتی اروپایی ها کنار و ایتالیایی ها کنار شات اسپرسو یک نمکدون دارچین میذارن که کسی که میخواد قهوهش رو بخوره یه ذره از اون دارچین داخل قهوهش بریزه، حالا به اصطلاح پینچ میگن، یه نوک انگشت دارچین داخل قهوه بریزه که طبع سرد قهوه گرفته شه. دل درد رو اینو نگیرن.
در هیاهوی فنجانهای لبسوز چای، عطری از گذشته در دل قهوه جا مانده. شاید وقتش دوباره مزهش کنیم.
همیشه شاد باش و مطمئن باش، تو رو تو شادی و غم دوست دارم. مگه خوشبختی چیزی غیر از اینه؟ تو رو هم دارم و هم دوست دارم. شده این حرف تو دلگرمی من، که با هر بیش و کم باید بسازیم یه دنیا خاطره داریم از هم، یه دنیا خاطرات باید بسازیم. دلم میخواد که با هم هم سفر شیم، خیابونای تهرانو بگردیم، تموم جاده های با صفا و همه دشتای ایرانو بگردیم. دلم میخواد که با هم هم سفر شیم، خیابونای تهرانو بگردیم، تموم جاده های با صفا و همه دشتای ایرانو.
عصر اول هفته است و شهر آرام آرام رنگ غروب می گیرد. نور نارنجی خورشید روی شیشه ماشین ها، روی درخت های خیابان، روی آدم هایی که دارند از یک روز بلند برمی گردند به سمت خانه. عصرهای شنبه یک حال عجیبی دارند، نه غمگین نه شاد شلوغ، یک جور سکوت آرام در درون آن نهفته است، یک جور دلتنگی سبک که آدمی دلش میخواهد با یک موسیقی، با یک چای یا با چند دقیقه خیره شدن به آسمان از کنارش رد بشود. عصر اول هفته است و هنوز میشود برای روزهای نرسیده امید داشت. هنوز میشود به جاده فکر کرد، به آخر هفته‌ای که شاید بارانی باشد، به جنگلی خیس، به کلبه چوبی میان مه و به دلی که هنوز بلد است بی‌دلیل خوشحال شود. میگویم گاهی زندگی دقیقاً همین لحظه هاست، همین نور کمرنگ عصر، همین نسیم اردیبهشت، همین چند دقیقه که آدمی یادش میفتد هنوز هم میشود آرام زندگی کرد. عصر شنبه است، آرام نفس بکش و به روزهای نیامده فکر کن. هفته تازه شروع شده است. پایان برنامه کافه رادیو در روز شنبه 26 روز از اردیبهشت 1405 خورشیدی. مراقبت.
جان منی جان منی تو مستم.
که رسیدم به تو غم رفت، من آمدم از تو بنویسم که دلم رفت، این بار نشستم که تو را خوب ببینم، ای خوبتر از خوبتر از خوب ترینم، مستم نه از آن دست که میخانه بخواد، وای از دل دیوانه که دیوانه هرچه مرا خواستنی تو، تو جان منی جان منی جان منی تو، مستم نه از آن دست که میخانه بخواهد، آی از دل دیوانه که دیوانه بخواهد، میخواهم از این هرچه مرا خواستنی تو، تو جان
روایت
گفتگو
خبر میپرسم تا بدانم.
ما در صحنه ایم
با شما کنار شما برای شما
گزارشگران جوان
سلام وقتتون بخیر شنوندگان گرامی برنامه رادیو جوان هر جا هستید ان شاءالله سلامت باشید. توی حوزه‌های علمی به خصوص تو بخش بهداشت درمان همیشه شاهد هستیم که دانشمندان جوان ما سعی میکنن که با خلاقیت و ابتکار بیشتر به خصوص با اینکه هوش مصنوعی در حال رشد هست کارهایی انجام بدن که هم بیمار و هم پزشک شرایطی بهتری رو پیدا کنه برای اینکه به مقصد خودش برسه. در خدمت یک از خواهران خلاق کشورمون هستیم که تو این زمینه کارهای زیادی رو انجام دادن. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، وقتتون بخیر. ضمن اینکه خودتون رو معرفی می‌فرمایید، طرحتون رو هم توضیح بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم. بنده مهدی خلیق‌فرد هستم، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی از گروه مهندسی پزشکی. ما در این رویداد تحریر رو با عنوان سامانه هوشمند سلامت معرفی کردیم که قرار هستش خیلی ساده بگیم به عنوان یک دستیار پزشک توی بحث‌های تشخیصی و پایش به درمان به همکاران عزیز ما پزشکان ما خدمت رسانی بکنه، ضمن این که در قالب آگاهی اولیه میتونه برای خود افراد تو بحث‌های تشخیص حالا جوابای آزمایشگاهشون گرفته تا بحث‌های بالینیشون از نظر داده‌های بالینی که میتونن در اختیار این سامانه قرار بگیرن، اطلاعات از بحث سلامت خودشون دریافت بکنن.
و نتیجه کار چی است وقتی که این کار رو شما انجام میدید؟
نتیجه این کار عرض کردم خدمتتون در واقع کمک یا خدمت رسانی به تشخیص یک بیماری و یا بحث‌های مانیتورینگش توی اینکه اون درمان آیا میتونه مثمر ثمر باشه و اینکه شخصی سازی مفیدی برای روش
اون شخصی سازی مهمه که هر بیماری شرایط خاص خودش رو داره، با این طراحی که شما کردید به هدف بیشتر نزدیکی، یعنی به صورت عمومی یه چیزی بررسی نمیشه یه مورد خاصی،
میتونه کمک بکنه به کادر درمان که این رو برای خاص اون بیمار بتونن شخصی سازی